نظرم باید تدریجی به وجود بیاد. چرا؟ اینکه بحث‌های امنیتی و بحث‌های سیاسی امنیتی بحثی هستن که نه آمریکا به راحتی اجازه میده و نه کشورهایی که صاحب قدرت هستند اجازه میدن که اروپا به اونجا برسه. اروپا اگر بخواد به ساختار مستقل امنیتی برسه، باید قبل از اونها ساختار اقتصادی خودش رو فعال بکنه و خودش رو از نظر اقتصادی قوی بکنه. شما میدونید که بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا طرح مارشال رو آورد و با طرح مارشال اومد اروپا رو نجات داد. از طرفی قدرت شوروی سابق اون زمان و مسکو باعث شد که اروپا بیشتر به سمت آمریکا پناه ببره. هر چقدر که میایم جلوتر میبینیم که آمریکا این وابستگی اروپا به خودش رو بیشتر کرده و باعث شده که اروپا کاملا تکیه بکنه و زیرساخت امنیتی و دفاعی رو و اقتداری رو واقعا نداره. رسیدن به چنین ساختاری و به چنین استقلالی زمان میبره، چه بسا این که بیش از یک دهه هم زمان ببره، اما بالاخره نقطه آغازی رو خواهد داشت که به نظر میرسه که نقطه آغازش از 2 سال دیگه شروع میشه که آقای ترامپ میره و من معتقدم تا مادامی که ایشون هست اجازه نخواهد داد که اروپا به استقلال برسه، کما این که هر آنچه که اروپا الان داره تلاش میکنه فقط برای اینه که در معادلات و در پرونده های مختلف فقط قدرت چانه زنی داشته باشه و حرفش شنیده بشه و خیلی نادیده گرفته نشن، به جهت اینکه بتونه افکار عمومی خودش رو متقاعد بکنه و تقویت بکنه. از این رو معادلات و مبادلات نشان میده که اروپا خیلی الان نه اینکه قدرت نداشته باشه، اراده هم حتی نداره به اینکه بخواد به سمت استقلال ناگهانی پیش بره. عرض کردم که افول آمریکا و تکمحوری بودن قدرت در جهان به علاوه استقلال تدریجی اروپا میتونه موازنه ایجاد بکنه برای امنیت اروپا. در این صورت که اروپا میتونه با چین هم مبادلات نظامی و امنیتی برقرار بکنه، با روسیه، حتی با ایران که الان میدونه ایران بازیگر بسیار مهمیه. بعد از اون جنگ 12 روزه که در ایران رخ داد، اروپا واقعا فهمید که آمریکا تنها تکیه‌گاه نخواهد بود. این لشکرکشی هم که این روزها وجود داره، به نظرم اینه که آمریکا فقط میخواد به اروپا این پیام رو منتقل بکنه که من هستم که اینجا میتونم لشکرکشی بکنم، بیام با این هزینه هنگفت و برگردم، و شماها نه قدرت اقتصادی این کار رو دارید و نه قدرت نظامی. و در نهایت هم به این هدفش آمریکا میرسه و اروپا رو ساکت میکنه و فعلا به نظرم تو این 2 ساله همگرایی چربتر از استقلال اروپا خواهد بود.
بله آیه دکتر حسین زاده، شما اشاره کردید به موضوع چین، هم اشاره کردید. سوال من و شاید خیلی از شنوندگان این باشه، با توجه به این شکافی که شما به درستی اشاره کردید که بین اروپا و آمریکایی‌ها هست و هر روز هم شاهد این هستیم که در پرونده‌های مختلف این شکاف و اختلاف‌ها بیشتر میشه، به نظر شما چقدر این امکان وجود داره که کشورهای اروپایی به سمت چین برن در به خصوص حوزه اقتصادی؟
اگر اختلاف بیشتر بشه یقینا به سمت چین میرن، و به همین جهته که سیاست معامله‌گری آمریکا این اجازه رو نخواهد داد که اروپا به سمت چین بره. ممکنه در یک جایی هم یک امتیازی هم آمریکا بده که حالا در یک پروندی اظهار نظری هم بکنن. اما ببینید، سیاست فعلی آمریکا و فردی که فعلا در منصب ریاست جمهوری اونجا وجود داره تسلیم کامله. این شعار رو علناً واضح و شفاف و رسا گفتن، ما میخواییم که ایران تسلیم کامل بشه. نظر آمریکا فقط نسبت به ایران نیست، نسبت به کانادا هم هست، نسبت به کشورهای دوست خودش هم هست، نسبت به اروپا هم هست. و چون تسلیم کامل رو میخواد و میخواد احاطه داشته باشه بر کل جهان، اروپا این رو متوجه میشه. این شکاف اگر اروپا پافشاری بکنه و قبل از استقلال سیاسی نظامی استقلال اراده‌ای داشته باشه، میتونه از این شکاف استفاده کنه و بهره برداری بکنه. یقینا اگر شکاف به وجود بیاد و بیشتر بشه، اروپا به سمت چین و حتی روسیه سوق پیدا میکنه و سوق پیدا کردن به اون طرف آمریکا رو از جنگ اقتصادی با چین عقب میرونه و چین قدرت بیشتری پیدا میکنه. به محض اینکه قدرت اقتصادی آمریکا از چین عقب بمونه، سرعت افولش بسیار بیشتر میشه. از این جهته که شرق مثل چین تمایل داره که با اروپا روابطش رو بهتر بکنه و از اون طرف هم آمریکا این تمایل نشون داده. اینجا اروپاست که باید تصمیم بگیره به کدوم سمت بره. استنباط من عرض کردم مجددا خدمت شما عرض میکنم که استنباطمون اینه که یک استقلال تدریجی رو اروپا مد نظرش هست و دنبال خواهد کرد، و اما ما بوی از استقلالی که واقعا اروپا استقلال داشته باشه رو حداقل تا انتهای دوره آقای ترامپ نخواهیم دید.
با توجه به این سیاست سلطه طلبی و زورگویی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که شما هم اشاره کردید که به دنبال تسلیم کامل هست در برابر بسیاری از کشورها و حتی به همپیمانان خودش هم که کشورهای اروپایی هستند رحم نمی‌کنه، به نظر شما چقدر میتونه این روابطی که آمریکایی‌ها دارن درس عبرت باشه برای کشورهای منطقه؟
همه سیاست‌هایی که آمریکا داره در قبال کشورهای دوست و متحد خودش سیاست‌های درستی نیست. سیاستمداران هم غالبا اشتباه می‌کنن و یک مسیری که شروع کرده بودن رو یا با یک سرعت زیادی پیش می‌برن یا کندش می‌کنن. هیچ کشوری نداریم که بیشتر از کانادا به آمریکا یا وابسته باشه یا در واقع یکی باشن. آقای ترامپ به کانادا هم اومد اولتیماتوم داد در واقع و بهشون گفته که شما استان ما هستید، یعنی بیاید به عنوان یکی از ایالتهای ما زندگی رو ادامه بدید، که خب ماجراشو که دیگه همه مطلع هستید و آقای ترودو مخالفت کردن و باعث راهپیمایی زیادی شد و این به نظرم تونست نقطه قوتی برای اروپا باشه که درس عبرتی گرفت اروپا که ما اگر ادامه بدهیم در نهایت به همین سرنوشت دچار خواهیم شد. کشورهای منطقه ما هم این منطقه هم باید از این درس عبرت بگیرن که استقلال داخلی نظامی و اقتصادی خودشون رو به استقلال هیچ کشوری و به قدرت هیچ کشوری گره نزنن و خودشون سعی کنن مسیر خودشون رو پیش ببرن. قاعدش اینه که کشورهای کوچک عربی که اطراف ما هستند یقینا خب نمیتونن به اون استقلال برسن و نیاز دارن که با یک کشوری همپیمان باشن. به نظر میرسه که کشورهای عربی هم از روی ناچاری و بالاخره چون گزینه دومی نداشتن اون بوده، اما پس از اتفاقات اخیر و اتفاقاتی که الان داره میفته اوضاع داره متوازن میشه، داره برمیگرده به سمت اینکه کشورهای عربی و همه کشورهای جهان متوجه میشن که ایران بالاخره کشور تاثیرگذاری هست. اروپا میتونه که از این وضعیتی که الان به وجود اومده بهره برداری بکنه و عبرتش باشه، کما اینکه همه کشورهای جهان میتونه عبرتشون باشه. و ما 47 سال پیش تصمیم گرفتیم که این عبرت رو آویزی گوشمون بکنیم و الحمدلله میبینید که امروز ما به لحاظ بازدارندگی بسیار خوب عمل کردیم و از نظر اقتدار جزو دو سه کشور اول مقتدر دنیا هستیم.
آیه دکتر، راجب تلاشی که اروپایی‌ها برای استقلال در حوزه‌های مختلف از آمریکا انجام میدن، شاید سوالی که مطرح باشه این هست که کدوم یک از کشورهای اروپایی در واقع پیش قراولن و بیشتر تمایل دارن که اون استقلالشون نسبت به آمریکا حفظ بشه؟
من به طور مشخصا نمیتونم بگم کدوم کشور علاقه من هست، اما مقداری فرانسه راهش رو مقداری جدا کرده که به هر حال از نظر نظامی تونسته خودش رو سالها پیش از اروپا یک مقداری جدا بکنه. همچنین بریتانیا که خب شریک راهبردی آمریکا هست، اما سایر کشورهای دیگه فقط از ترس اتفاقات بعدی دنبال این هستن. اروپا خیلی علاقه‌مند هست که با یک صدا و با یک شکل متحد بره به سمت استقلال. کشورهایی مثل بلژیک و سوئیس و اینها که من بعید میدونم، من البته عرض کنم که من توی این زمینه شما فرمودید مشخصا نمیتونم کشور رو عنوان بکنم، اما به نظرم میرسه که کشورهایی مثلا مثل فرانسه که راشون جدا کردن، کشور دیگه مثل آلمان یا کشور اسپانیا میتونن که این مسیر رو ادامه بدن، چون برخی از زیرساخت‌ها رو دارن. اوکراین الان پشیمون شد از کاری که انجام داد و همه اینها میتونه عبرت باشه و همه کشورهای اروپایی میتونن زیرساخت رو برای خودشون ایجاد بکنن که استقلال رو به دست بیارن حتی تدریجی.
آیه حسینزاده، با توجه به اینکه به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، اگر یک جمع‌بندی کلی بفرمایید نسبت به اینکه مسیر آینده برای اروپایی ها چطور پیش خواهد رفت با توجه به اینکه شکاف ها هم داره روز به روز بیشتر میشه.
اروپا به هر حال به این فکر افتاده که به دنبال کاهش وابستگی باشه و نه قطع رابطه کلی با آمریکا. استقلال تدریجی و قدم به قدم ممکنه بالاخره بهترین مسیری باشه که الان اونها در نظر گرفتن. این استقلال فقط برای اخذ چانه‌زنی هست ابتداش. ممکنه سناریو دوم، ممکنه اختلافات بیشتر بشه و آمریکا نپذیره این استقلال رو و اروپا هم واقعا به این اراده برسه که بخواد به استقلال برسه، و اگر اختلاف بیشتر بشه خب اروپا به سمت‌های دیگه میره که اصلا مورد نظر آمریکا نیست، و ممکنه هم که هست که همگرا بشن. از این سه سناریو به نظرم خارج نخواهد بود. در همگرایی، اگر همگرایی صورت بگیره، شما در فرض کنید سال 2050 اروپایی به شکلی که امروز وجود داره وجود نخواهد داشت و کامل زیر سلطه میره و بسیار ضعیف و شکننده تر میشه. برای جلوگیری از این، اروپا باید بره به سمت استقلال تدریجی که حداقل در یک سری مناسبات بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر هادی حسینزاده، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کرد.
سلام باشید.
سمت از برنامه رو در رو با موضوع تقلای اروپا برای استقلال از آمریکا، کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری معیدی، صدا بردار ستاره حمیدی و من ارادتمند شما مجتبی شاه‌زاده. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگه.
در آستانه افطار پنجم ماه مبارک رمضان هستیم. از تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگو، کنار شما دوستان عزیز شنوندگان محترم هستیم. این دقیقه های گرفتگی آسمان که ختم به خیر خواهد شد انشاءالله به لحظه پرشکوه افطار، ما را هم از دعای خیر خودتون محروم نکنید. از این ایستگاه رادیویی با شما هستیم و به استقبال این لحظه آسمانی خواهیم رفت، لحظه غروب آفتاب و دمیدن بانگ شب در گوش مناره ها ساعت 18 و 12 دقیقه به افق تهران خواهد بود و شما دوستان عزیز شنوندگان محترم رو دعوت میکنم در این دقیقه ها با ما همراه باشید.
ضیافت نور، افطاریای روشن و صمیمی، دور همیهای نجیب و ساده، دلا پر از طراوت بندگی، مست از آنای مؤذن زاده. حال و روز زمین چه دیدنی است، آسمان رخت نو به تن کرده است، چقدر شب ستاره آورده است. در همین لحظه های نورانی باری از دوش یک نفر بردار. روزداری فقط نخوردن نیست، چون علی کیسی سر بردار.
ضیافت نور.
روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است. آری افطار رطب در رمضان مستحب است. روز ماه رمضان زلف میفشان که فقیه بخورد روزه خود را به گمانش که شب است. زیر لب وقت نوشتن همه کس نقطه نهد، این عجب نقطه خال تو به بالای لب است. شحنه در عقب است و من از آن می ترسم که لب لعل تو آلوده به ماء العنب است. پسر مریم اگر نیست چه باک است ز مرگ، که دمادم لب من بر لب بنت العنب است. اما این لحظه ها و این دقیقه ها رو با حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد روحانی علی آبادی سپری خواهیم کرد و با ایشان خواهیم بود.
به نام خدا. سلام حضور شما شنوندگان عزیز، عرض قبولی طاعات و عبادات. 4 جلسه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد روحانی علی آبادی بودیم، استاد محترم حوزه دانشگاه پیرامون قرآن کریم و ویژگی‌های این کتاب عظیم. از این ویژگی‌ها بازم باقی مونده، هم اکنون هم در خدمت ایشون هستیم و خدمت ایشون عرض سلام، ادب و احترام دارم.
من و خدمت شما عرض سلام دارم و آرزوی قبولی طاعات برای همه روزداران عزیز.
متشکرم و ممنون. آقای دکتر، 7 ویژگی از قرآن کریم رو شما اشاره فرمودید در برنامه گذشته، امروز برنامه 5 و ویژگی 8 قرآن کریم است.
بله، بسیار عالی. ویژگی 8 قرآن کریم برخورداری از زیبایی و تأثیر معنوی است. این خصوصیت رو شما در بعضی کتاب‌های شعر و رمان و نمی‌دونم امثال اینها گاهی می‌بینید، اما کامل نیست. در قرآن کریم این زیبایی با تأثیر همراهه. من توضیح بدم، قرائتش دل آدم رو نرم میکنه. الفاظش یه آهنگ طبیعی داره. هر لفظی رو خداوند متعال در آیه قرار نداده.
بله.
وزن و هماهنگی در آوا و صدای قرآن دیده میشه. حتی اگر شما بدون قرائت رسمی او رو بخونید، یعنی روحانی بکنید، اما بدانید روحانی وقفش کجا باید باشه، ابتداش چگونه باید باشه، عرض کنم شما او رو میخونید، این وزن و هماهنگی رو کاملا احساس میکنید. بعد عرض کنم قافیه های جذابی در قرآن وجود داره. ببینید سوره حمد را که ما در نمازهای یومیه تکرار میکنیم مکرر در هفته و ماه و سال و امثال اینا رو، همه انتهای آیه را که نگاه میکنید یا میم است یا نون است.
همینطور
آیات دیگر اصلا این قافیه های جذاب و آهنگین با یک آهنگ ویژه اینها تمام میشن. این ظواهر یه نظام معنایی رو در این حال برای ما تولید میکنن. اون نظام معنایی کمک میکنه برای اینکه گفتمان ارزشی قرآن کریم، اینکه قرآن کریم سخن خداست و اینکه قرآن کریم باید مورد حرمت و احترام قرار بگیرد، در لحظه در جان انسان می نشینه.
این از طریق همون اثر زیبایی و تأثیر
منش. بله دقیقا. حالا اگر یه قاری خوش صدا و اهل مطالعه و مراعات هم اینو بخونه، که انسان اصلا به اوج میره وقتی که این آیات تلاوت میشه. و اینجاست که بزرگان ما میگن که تلاوت خوب و دقیق جان را به محضر خدا میبرد و عرض کنم انسان خود را در حضور خالق میبیند.
زین القرآن به اصوات کن.
یعنی حقیقت قضیه این است که هیچ کتابخانی دیگری، هیچ روخانی دیگری چنین تأثیری در انسان ایجاد نمیکند. این خصوصیت به خدا و قرآن اختصاص داره. اما ویژگی نهم، ببینید، بذارید عنوان ویژگی رو بگم.
بله.
قرآن عقل و علم را در مقابل ایمان و تدین قرار نمیدهد. شما کتاب‌های فراوانی از قرون گذشته مطالعه میکنید که در اونها سعیشون این است که یک دوگانه ای از علم و دین بسازند. البته این از 200 سال قبل از رنسانس در اروپا شروع شد و هدفشون این بود که بگن توسعه ما، پیشرفت ما، ترقی ما در علم خلاصه میشود.
به دین ربطی نداره.
ولذا یک دوگانه را بین علم و دین می ساختند، چون از اون طرف هم دینی که اونها داشتند و کلیسایی که دین را نمایندگی می کرد اونها را تحت فشار قرار می داد برای اینکه سراغ علم نروند. ناخودآگاه از دو طرف مقدمه برای اینکه دوگانه علم و دین ساخته بشود وجود داشت. اما در قرآن کریم قضیه اینطوری نیست. در قرآن کریم خداوند متعال، عرض کنم خدمت شما، به صراحت دوگانه علم و دین را تکذیب میکند و در بیش از 200 آیه قرآن کریم، 199 بل بیش از 200 آیه قرآن کریم درباره علم صحبت میکنه و در بیش از 170 آیه قرآن کریم به تعقل، تدبر، تفکر، اندیشیدن توصیه میکنه و خود قرآن کریم کلی گزاره علمی داره.
بله.
و همه اینها دست به دست هم دیگر میدهند و در کنار ایمان مینشینند. که خداوند متعال می فرماید ما این کتاب را برای هدایت شما به جانب ایمان و به جانب معنویت و به جانب تقوا فرستادیم. اینا رو کنار هم دیگه میشونه که هیچ کس توهم اینو پیدا نکنه که قرآن کریم یک دوگانه ای را بین علم و دین میسازد. چنین چیزی نیست.
بسیار عالی.
عرض کنم ویژگی دهم قرآن کریم آن است که در آن نظام ظاهر و باطن و نظام تفصیل و تأویل به صورت تعریف پذیر به رسمیت شناخته شده.
بله.
یه مقدار طولانی شد این به اصطلاح
ویژگی دهم. بله.
عرض کنم خدمت شما
شد نظام ظاهر و باطن و نظام تفسیر و تأویل رو
تعریف پذیر کرده در خودش.
تعریف پذیر
خیلی فرق میکنه. من توضیح بدم.
ممنون.
در مکتب‌های معرفتی غیر مرتبط با قرآن، مثل تورات، مثل انجیل، مثل سایر کتاب‌های آسمانی یا کتاب‌هایی که ادعا می‌شود آسمانی است، عرض کنم خدمت شما علی‌رغم قرن‌ها تلاش نتوانستند برای این کتاب‌ها نظام ظاهر و باطن، نظام تفسیر و تأویل رو تعریف بکنند و این تعریف پذیر نشدنش سبب شده که اقبال به دین از ناحیه اون طرفداران کتاب ها کاهش پیدا کنه. همه فکر میکنن قضیه دعوای کلیسا و به اصطلاح کاخ بوده که مردم از دین بریدن در اروپا، در حالی که خیلی از مسائل جنبه معرفت شناختی داشته. جنبه معرفت شناختی قضیه این که برای تورات و انجیل و زبور و امثال اینها نظام معنایی نتوانستن تعریف کنند، علی رغم این که ایتالیایی ها از قرن دوازدهم دانش عرض کنم هرمنوتیک کتاب رو ایجاد کردند و مرتب او رو توسعه دادند و هنوز هم غرب داره ای رو توسعه میده، هنوز نتوانسته انجیل رو تحت این نظامی که تعریف کرده قرار بده. پس یک نظام دلیلش چیه؟ دلیلش این است که ظاهر و باطنی در این کتاب ها وجود نداره. دلیلش این است که نظام تفسیر و تأویلی در این کتاب ها دیده نمی شود، چون روایت‌های متعددی از این کتاب‌ها وجود داره. اشخاص با الفاظ خودشون مقاصد حضرت عیسی و حضرت موسی رو روایت کردن. بنابراین نمیشه در اون نظام الهی در این ساختار وجود نداره که ما بتونیم ظاهر و باطن حساب شده ای در اونها به دست بیاریم. فقط روایات کتاب تورات 53 روایته. 53 تا به عبارتی ما تورات داریم، هیچ کدامش با هم اشتراک وجهی ندارند.
دقیقا.
بعد انجیل 13 تا روایت داره و ما اینجا نمیبینیم که اینها با هم دیگه اشتراک وجهی داشته باشن. پس بنابراین قرآن کریم در این امر موفقه، چون کلام مال خداست و تحریفی در او انجام نشده، کسی در او اثری از خودش باقی نگذاشته. پس بنابراین نظام ظاهر و باطن و نظام تفسیر و تأویل در او کاملا تعریف پذیر شده و ما امروزه می توانیم روز به روز تفاسیر بیشتری از او در اختیار داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین.
دستتون درد نکنه جناب حجت الاسلام روحانی علی آبادی. من یه روایتی یادم اومد، اگر اشتباه است شما تصحیح بفرمایید. امام علی علیه السلام میفرمان ظاهر و انیق و باطن و عمیق.
ببینید در رابطه با ظاهر و باطن قرآن ما صحبت‌های زیادی داریم. بله. احادیث صحیح و ضعیف زیادی هم داریم. اگر بخوام من خیلی به این بپردازم زمان شما گرفته خواهد شد.
بله. همه همین در واقع جمله اکتفا بکنیم دیگه.
بله. هم ظاهر دارد هم باطن دارد. ظاهر دارد هم باطن دارد، هم تفسیر دارد، هم تأویل دارد و همه اینها در قرآن به رسمیت شناخته شده و براش حد و مرز و اندازه تعریف شده.
دستتون درد نکنه عزیزان شنونده، از شما خیلی ممنون هست.